اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام. جیلا سمی هستم، میزبان برنامه امروز پنجشنبه 27 مه 2021 میلادی از رادیو آشنا صدای آمریکا. در این برنامه در کنار دیگر گزارش ها، نیاز به کمک های بشردوستانه فوری و حفاظتی به مردم افغانستان را هم خواهید شنید. اما قبل از همه همکارم میرویس رحمانی آخرین اخبار افغانستان و جهان را خدمتتان تقدیم می کند.
سلام شنوندگان عزیز، صبحتان بخیر. جک سالیوان مشاور امنیت ملی ایالات متحده بر ادامه حمایت کشورش از نیروهای نظامی افغانستان تاکید کرد. قصر سفید با نشر اعلامیه گفت که آقای سالیوان در صحبت تلفنی که روز چهارشنبه با حمدالله محب همتای افغانیش داشت گفت که پس از خروج سربازان آمریکایی، ایالات متحده با تعامل عمیق خود با حکومت و مردم افغانستان ادامه خواهد داد. این مقام آمریکایی همچنین به مشاور امنیت ملی افغانستان اطمینان داد که بر علاوه کمک های نظامی ایالات متحده، کمک های غیر نظامی این کشور نیز به افغانستان ادامه خواهد یافت. در اعلامیه قصر سفید آمده که سالیوان و محب بر ادامه همکاری نزدیک به خاطر حمایت از رسیدن به اهداف مشترک، چون دست یافتن به یک توافق سیاسی به خاطر پایان دادن جنگ در افغانستان توافق کردند. اسلام آباد میگوید که عناصری در داخل و خارج از افغانستان وجود دارد که نمیخواهند در این کشور صلح و امنیت برقرار شود. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان روز چهارشنبه در نشست مجازی با کمیته امور خارجی پارلمان اروپا بدون ذکر نام این عناصر گفت که باید مراقب دسیسه های این عناصر مخرب بود. وزیر خارجه پاکستان در این سخنرانی از تمام جوانب درگیر جنگ افغانستان به شمول طالبان خواست تا خشونت ها را به خاطر برقراری یک آتش بس سراسری کاهش دهند. او سطح بلند خشونت ها در افغانستان را یک نگرانی بزرگ توصیف کرد. اظهارات وزیر خارجه پاکستان با قانونگذاران اروپایی در حال بیان می شود که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان اخیراً بار دیگر پاکستان را به حمایت سیستماتیک از طالبان متهم کرد و گفت که طالبان از پاکستان کمک های لوجستیکی و مالی به دست می آورند و در همان کشور جلب و جذب می شوند. آقای غنی در مصاحبه با روزنامه آلمانی شپیگل همچنین خواستار وضع تعزیرات کشورهای اروپایی بر طالبان شده بود. در اثر تیراندازی یک مرد مسلح بر همکارانش در ایالت کالیفرنیای ایالات متحده حداقل 8 نفر جان باخت. پلیس گفت که مهاجم که کارمند اداره حمل و نقل محلی بود، صبح روز چهارشنبه به وقت محل در بخش حفظ و مراقبت وسایط این اداره بر همکارانش تیراندازی کرد. و گفته پلیس مهاجم نیز در این رویداد کشته شد، اما مقام‌های شهر سنوزه جایی که این رویداد اتفاق افتاد در مورد چگونگی کشته شدن مهاجم جزئیات ارائه نکردند. ایالات متحده بلندترین میزان مالکیت سلاح توسط شهروندان یک کشور را در سطح جهان دارد و رویدادهای تیراندازی که در آن چندین نفر در اثر استفاده از این سلاح ها کشته می شود در این کشور معمول است. ایالات متحده و مصر از همکاری دو کشور به خاطر تنفیذ آتش بس بین اردوی اسرائیل و جنگجویان فلسطینی خبر دادند. این در حال است که آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در ادامه سفرش به شرق میانه روز چهارشنبه از مصر و اردن بازدید کرد. آقای بلینکن پس از ملاقات با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر و سامه شکری وزیر خارجه این کشور گفت که قاهره یک شریک واقعی و مؤثر واشنگتن در رسیدگی به خشونت‌ها بین فلسطینیان و اسرائیلی‌ها و پایان دادن آن بوده است. میانجیگری مصر سبب شد تا درگیری بین جنگجویان فلسطینی و اردوی اسرائیل پس از 11 روز روز جمعه با برقراری آتش بس پایان یابد. قطر از کمک 500 میلیون دلاری این کشور به باریکه غزه خبر داد. شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر روز چهارشنبه در حساب تویترش نگاشت که از این کمک برای بازسازی باریکه غزه استفاده خواهد شد. سازمان جهانی صحت گفته است که درگیری خونین بین جنگجویان فلسطینی و اردوی اسرائیل 30 مرکز صحی را در باریکه غزه آسیب رسانده است. مارگریت هریس سخنگوی این سازمان همچنین گفت که در جریان این درگیری 11 روزه حداقل 243 فلسطینی به شمول ده ها کودک و زن کشته و بیش از 8500 فلسطینی دیگر زخمی شده است. بر اساس ارقام ملل متحد در این درگیری که طی چند سال اخیر شدیدترین درگیری بین دو طرف خوانده شده، بیش از 72000 فلسطینی دیگر از خانه هایشان بیجا شده است. اوکراین میگوید که هیچ پیشرفتی در پیوند با پیوستن این کشور با سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو صورت نگرفته است. دیمیتری کولیبا وزیر خارجه اوکراین روز چهارشنبه با انتقاد از ناتو گفت نمیداند چرا این سازمان تا اکنون برای عضویت دادن اوکراین حتی یک گام عملی نبرداشته است. ناتو در سال 2008 گفته بود که اوکراین احتمالاً در آینده میتواند عضو ناتو شود. وزیر خارجه اوکراین همچنین افزود که نمیداند چرا این کشور به جلسه سران ناتو دعوت نشده است. قرار است سران کشورهای عضو ناتو در 14 جون در بروکسل به هدف بهبود روابط ایالات متحده با ناتو با هم ملاقات کنند. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده اخیراً گفت که در ناتو برای کشورهایی که معیارات عضویت این سازمان را پوره کند باز است. او افزود که اوکراین برای کسب عضویت ناتو باید اصلاحات لازم را برای ایجاد یک کشور باثبات‌تر، دموکراتیک، مرفه و مستقل عملی کند. روسیه از حملات سایبری بر ادارات حکومت فدرال این کشور خبر داد. مقام‌های روسی این حملات سایبری را از لحاظ وسعت و پیچیدگی بی سابقه توصیف کردند. در گزارش کسوی اداره استخبارات فدرال روسیه یا FSB و روس تلکام سولر، بخش امنیت سایبری شرکت مخابراتی روس تلکام نشر شده آمده که هدف از راه اندازی این حملات سایبری که به کمک یک کشور انجام شده جاسوسی علیه دولت روسیه بوده است. در این گزارش گفته نشده که کدام کشور عقب این حملات سایبری بوده است. پایان خبرها.
رادیو آشنا صدای امریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
اخبار را از همکارم شنیدید. حال توجه نمایید به گزارش های ای برنامه. به مناسبت هفته کتاب، ریاست اطلاعات و فرهنگ غزنی اعلام کرده است در مراکز 18 ولسوالی این ولایت به همکاری سازمان های فرهنگی کتابخانه تأسیس می کند. این ریاست روز سه شنبه یک نمایشگاه کتاب را برای 2 روز در کتابخانه عامه البیرونی غزنی برگزار کرده و گفته است که تمامی این تلاش ها به هدف ترویج فرهنگ مطالعه و مبارزه با افراد صورت می گیرد. در رابطه با این موضوع خبرنگار رادیو آشنا گزارش فرستاده که با هم مشنویم.
تا حالا 2 کتابخانه عمومی در شهر غزنی و 1 کتابخانه دیگر در ولسوالی جاغوری این ولایت فعالیت می کند. ریاست اطلاعات و فرهنگ قبلاً فقط برای ولسوالی خواجه‌عمری و مقرین ولایت در تشکیلات خود کتابخانه داشت که عملاً فعال نیست. یحیی عرفان رئیس اطلاعات و فرهنگ غزنی به صدای آمریکا گفت در نظر دارند برای تشویق مردم به مطالعه و فراهم نمودن زمینه دسترسی آسان به کتاب‌های مفید در تمامی ولسوالی‌های غزنی کتابخانه تأسیس نمایند. رئیس اطلاعات و فرهنگ غزنی گفت از این را در تلاش تلطیف جامعه درگیر جنگ و تزریق افکار مثبت بین نسل جوان هستند.
بنای ما بر ایجاد و تأسیس یک کتابخانه در هر ولسوالی است. پلان تطبیقی ما این گونه است که در ابتدا تعدادی از کتاب‌ها توسط فرهنگیان هر ولسوالی و با هماهنگی و رهبری ریاست اطلاعات فرهنگ جمع‌آوری میشه. زمان که تعداد کتاب جمع‌آوری شد، بعد بنای ما بر این است، صحبت کردم که با مرکز کردیم، بنابر این است که ساختمان این کتابخانه ها ساخته شود.
رئیس اطلاعات و فرهنگ همچنان گفت که به مناسبت هفته کتاب در سطح شهر برخی کتاب ها را رایگان به مردم توزیع می کنند و از شهروندان می خواهند کتاب های را که خواندن بعد دیگران هدیه کنند. این در حالی است که جوانان دانشجو در غزنی می گویند کتاب هایی که در سالهای اخیر توسط دانشمندان و نویسندگان معاصر به چاپ رسیده است در کتاب فروشی ها و کتابخانه های غزنی وجود ندارد. محمد رحیمی و شهربانو دو باشنده غزنی گفتند
جوانان که با صحبت می‌کنم میگه نه کتاب وجود نداره. من خودم دوباره کتاب میگردم، امروز هم کتاب وجود نیافتم. باید مجبور میاد زیارت تایی کنیم، از غزنی تایی کنیم، از کابل تایی کنیم.
دسترسی به کتاب های معاصر در غزنی یک از چالش هایی است که محصلین متعلمی استادای ما حتی بخصوص با این چالش مواجه هستند. یعنی محصلین ما بعد از 4 سال دوره تحصیلی موفق به پیدا کردن کتاب معاصر در غزنی نمیشن که یک پایان نامه خود را ترتیب بدهند. اینا مجبور میشن که به خاطر ترتیب پایان نامه پول پرداخت نمایند و پایان نامه های آماده شده را خریداری نمایند و یا همچنان به مرکز مراجعه کنند که کتابخانه های مرکز تحقیق کنند.
به مناسبت تجلیل از این هفته در ولایت غزنی 4000 جلد کتاب های مختلف نو نیز به نمایش گذاشته شده است و 6 کتاب فروشی در این نمایشگاه سهم گرفتند که به نازل ترین قیمت کتاب ها را به دسترس مردم قرار می دهند. جوانان همچنان در غزنی می خواهند که ریاست اطلاعات فرهنگ و دیگر نهادهای علمی در این ولایت برای تحقیق و تبادل فکری و فرهنگی مراکز فرهنگی را فعال بسازد که با اینترنت مجهز باشد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
باز هم گزارش از افغانستان. مسئولان محلی در ولایت بامیان می گویند که امسال به دلیل استخدام نشدن معلمین، عقل زمان و کمبود معلم در مکاتب این ولایت، شمار زیادی از دانش آموزان ترک تعلیم کرده اند. ریاست معارف بامیان می گوید که این نهاد تعلیمی و تازگی سروی را به منظور مشخص شدن شمار دانش آموزانی که به دلیل کمبود معلم ترک تعلیم کردند در سطح بامیان را اندازی کردند. ظفر بامیانی در این باره گزارش می دهد.
مقام های محلی در ولایت بامیان می گویند که به دلیل کمبود معلم در بسیاری از مکاتب این ولایت شمار زیادی از دانش آموزان ترک تعلیم کردند. آنان می گویند که هرچند آمار دقیقی از دانش آموزانی که مکاتب را ترک کردند وجود ندارد، اما ریاست معارف این ولایت سروی تازه ای را به منظور معلوم شدن شمار این دانش آموزان که به دلیل کمبود معلم ترک تعلیم کردند آغاز کرده است. ایوب امیری رئیس معارف ولایت بامیان می گوید که ارزیابی های ابتدایی آنان نشان می دهد که هزاران شاگرد دست از درس کشیدند. آقای امیری افزود:
ما عملاً همین لحظه که صحبت میکنیم 1752 معلم را در این نظام آموزشی معارف بامیان برای دمکاتب کمبود داریم. یکی از چالش هایی که ما را بسیار زجر می ده فعلا همی است. یکی از دلایلی که می دسترسی را پایین میاره و ترک تعلیم زیاد میشه همی هم است. مثلا شاگرد در مکتب ما را معلم نیست. ما یه طور مکاتبی داریم که با 2 معلم مدیریت میشه و 2 معلم در حقیقت نهایتا در هفته هر کدام از 36 ساعت درسی رو درس میدن که مجموعا 72 ساعت شد. اگر ما حساب بکنیم، فرض کنیم از سنف اول تا شش اگر 2 معلم در ابتدای هم باشه، همی تعداد ساعت زیاد خالی ممانه در این مکتب. یک شاگرد برای صرف 1-2 ساعت می درس بخونه و بعد از بره خانه، یعنی درسی برای از داده نشه. در اول سالی که ما بازدید کردیم، مجبور معلمین را ملزم کردیم که حتی پیش از چاشت بعد از چاشت هم درس میدن. این یک معلم در 2 تایم تدریس میکنه.
رئیس معارف بامیان افزود که بر اساس یک ارزیابی امسال بیش از 51 هزار فرد واجد شرایط مکتب در این ولایت از حق دسترسی به تعلیم و تربیه محرومند. شماری از دانش آموزان مکاتب بامیان نیز میگویند که امسال اکثریت ساعات درسیشان بدون معلم سپری می شود.
اسمی از نصر رقیه، تخلص حکیم طور. مشکلات مکتب ما می است که معلم در مکتب ما کمه و معلمایی که هست، مثلا بعضی معلم ها هست، یعنی رشته شون دیگه چیزه، بعضی رشته یعنی چی رو درس میدن، یعنی اما رشته ای که مربوط خودشان میشه و رو درس نمیدن، رشته های دیگر درس میدن اصلا خوب نیست، ما صحیح یاد نمیگیریم.
والدین شماری از دانش آموزان در بامیان میگویند که بسیاری از خانواده ها امسال اطفالشان را از مکاتب دولتی به مکاتب خصوصی تبدیل کردند، زیرا در مکاتب دولتی معلم و کتاب نیست. فاطمه احمدی، مادر یکی از دانش آموزان در مرکز شهر بامیان:
دو روز یک روز به مکتب معلم است دیگم تو مگه معلم نیه معلم دیگه من کتاب دیدی همیو که می پاپ که اون قسم نداری که می پاپ خصوصی ریگی دیگه پاپ خصوصی میکشه مگه نداری تو اونش نداری خصوصی ریگی.
وزارت معارف افغانستان میگوید که بزودی روند جذب معلمین حق الزحمه آغاز می شود و کمبود معلم در مکاتب ولایت کشور رفع می شود. نجیب آریان سخنگوی وزارت معارف افغانستان در این باره می گوید
اولا ما چون کامره نداریم که به خاطر کمبود معلم آموزگاران ما مکتب را ترک کرده باشند، ولی به هر حالش کمبود معلم یکی از چالش هایی هست که فلحال با او مواجه هستیم. رئیس جمهور قرار است روند جذب معلمین حق الزحمه آغاز شود و ما تا یک مکتوب به تمامی ولایات این مسئله را ابلاغ میکنیم تا به اساس نیازمندی در هر ولایت ما معلمین حق الزحمه را جذب بکنیم و کمبود معلم برطرف شود.
وزارت معارف افغانستان میگوید که در سطح افغانستان 3.7 میلیون کودک از آموزش بازماندند. مقام های این وزارت میگویند که برای دسترسی این شمار اطفال به تعلیم و تربیت به همکاری نهادهای همکار به ویژه دفتر یونیسف در افغانستان، صنف های محلی در سطح روستاها در ولایت این کشور برگزار خواهد شد تا کودکان محروم از آموزش به تعلیم و تربیت دسترسی یابند.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا. سازمان عفو بین الملل با اشاره به سرنوشت نامعلوم روند صلح افغانستان گفته است که با خروج نیروهای امریکایی و ناتو از این کشور دستاوردهای 20 سال گذشته ای زنان افغان با خطر مواجه خواهد شد. این سازمان از نقش کمرنگ زنان در گفتگوهای صلح افغانستان انتقاد کرده و گفته است که وضعیت حقوق زنان در این کشور قابل نگرانی است. خانم سمیدا حمیدی کارمند بخش افغانستان سازمان عفو بین الملل در مصاحبه‌ای با همکارم حفیظ آصفی گفته است که در روش و عملکرد طالبان هیچ تغییر رونما نشده و تعهد جامعه جهانی برای دفاع از دستاوردهای 20 ساله گذشته زنان هم اطمینان بخش نیست. توجه کنید به این مصاحبه.
روند صلح افغانستان باید گروه جریان داره که اونا تا حد اگر آدم بگوید به ضد زن هستن شاید دقیق باشه. من فکر میکنم زمان طالبان را همگی بیاد دارن که بیشترین صدمه را و بیشترین قربانی را زنان و دختران افغان در زمان دادن و این موضوع برمیخرد در گذشته. اگر ما فعلا ببینیم متاسفانه در موقف طالبان کدام تاثیر در قسمت حقوق زنان و دختران در افغانستان نامده، بیشتر وقتی که ما صحبتهایشان رو ببینیم بیشتر صحبتهایشان بسیار کلیشه‌ای بسیار عمومی در قسمت حقوق زنان و دختران است. اونا حقوق زنان و دختران را همیشه از دیدگاه اسلام تر صحبت میکنن اما یک تعریف مشخص ندارن. تشویش دیگه وجود داره و بررسی ما نشان میدهی است که یک تعهد بین‌المللی و یک تعهد یا ضمانت منطقوی بین‌المللی که در او ایالات متحده امریکا هم شامل است و دیگر جامعه جهانی شامل است برای از اینکه زنان دستاوردهایشان، کارکردهایشان، مشارکتشان، حضور پرمعنایشان بقیه بر نمیگرده. اونا پس پشت درهای بسته خانه خود شانده نمیشن.
بله، اما خانم حمیدی گفت شما را قطع میکنیم. خب همین جامعه جهانی و همچنان ایالات متحده که اشاره کردن که اونا تاکید کردن که نباید دستاوردهای زنان نادیده گرفته شود و یا اونا حقوق خود از دست بدن. آیا این تعهد برای شما کافی نیست؟
این تعهد کافی بخاطر بساسی چیست؟ بساسی این است که جامعه جهانی با حقوق زنان و حقوق بشر در افغانستان همیشه برخورد دوجانبه کرده و به خصوص از زمانی که پروسه صلح یک چهره جدید به خود گرفت وقتی که امریکا داخل صحبت ها با طالبان شد. شما ببینید سال گذشته در ماه فوریه امریکا با طالبان یک توافقنامه را به امضا رساندن، اما در یعنی اگر امریکا واقعا میخواست که از حضور زنان و از مشارکت نیمیلیسیس افغانستان دفاع بکنه، باید یک ده نفر خانم یا 20 نفر خانم از سر افغانستان می برد قطر در چوکی اول میشان و بر طالبان شان میداد که اینا واقعا متعهده که میگن ما برای حقوق زنان در مملکت مثل افغانستان داریم، امور عملی میکرد. این یک مسئله است که امریکا انجام نداد. دو، تغییر در صحبت ها یا در دیپلماسی جامعه بین المللی بخصوص امریکا به وجود آمده در سال اخیر. حالا وقتی که ما همراه امریکا بخصوص آقای زلمه خلیلزاد در قسمت حقوق زنان و حقوق بشر و یعنی نگه داشتن دستاوردهای زنان، دستاوردهایی که زنان و دخترها داشتن دفت میزنه، اونا بحث شدنی است که یک بحث افغانی است. افغان ها باید بین خود بشینن و از بالای از این موضوعات صحبت بکنن و به تفاهم برسن و به نظر من این شانه خالی کردن است. این هیچ نوع مسئولیت گرفتن نیست و هیچ نوع آوردن فشار بالای یک گروهی که اما تو که پیشتر دکتر خلاف و حقوق زنان و پیشرفت های زنان و دختران است نیست به نظر من.
بله، همچنان یک مسئله دیگه که باعث نگرانی شده، میگن حضور کمرنگ زنان در گفتگوهای صلح است. به نظر شما آیا چند نماینده کافی نیست؟ چی میخواستن که در این هیئت های گفتگو کننده چگونه زنان نقش داشته باشن؟
خب باز اگر ما تعهدات بین المللی حکومت افغانستان و دیگه ممالک را که در بخش حقوق بشر در افغانستان سرمایه گذاری کردن میبینیم، بیشتر تاکید بالای مشارکت مساویانه زنان شده. شما امروز ببینید از 22 نفر یا 21 نفر هیئت مذاکره کننده 4 نفر خانم است. با وجود که 4 نفر خانم که در هیئت مذاکره کننده هستند قوی هستند، با دانش هستند، معلومات بسیار کافی دارند، اما باز هم از نگاه تعداد به نظر ما کافی نیست. بخصوص کافی به خاطر از این نیست که شیشتن با طالب و همونطور که طالب همیشه دین اسلام میاره و مردم به چالش میکشه، اونا را پس به چالش کشیدن و داخل یک مذاکره شدن، من فکر میکنم به تعداد قوی تر ضرورت داره و ما بیشتر تاکید ما امی است که حضور کرمانای زنا تنها در بین 22 نفر 4 نفر کافی نیست. یا مثلا شما نشست آخرین نشست که در مسکو در ماه مارس داشت، شما متوجه بودید که در بین 16 نفر هیئت که اشتراک کرده بوده فقط یک نفر خانم اشتراک کرده بود که خودش باز هم حضور پرمعنا را گارانتی نمیکنه، ضمانت نمیکنه.
صدای امریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
دفتر امور هماهنگی کمک‌های بشری ملل متحد یا اوچا در این اواخر گزارش داده است که نزدیک به نصف نفوس افغانستان که 18.4 میلیون نفر می باشد نیاز به کمک‌های بشردوستانه فوری و حفاظتی دارند. اوچا می گوید سالها جنگ، آفات طبیعی مکرر، فقر مزمن و همگیری ویروس کرونا همه موارد است که برای مردم افغانستان فاجعه بار بوده است. در حالی که نگرانی ها بیشتر به ادامه روند سال گره خورده است، اینکه نیازمندی های عاجل این بخش از نفوس کشور چگونه برآورده خواهد شد، رویا زمانی مطلب تهیه کرده است که با هم میشنویم.
در این گزارش تازه اوچا آمده است که بیش از یک سوم مردم با بحران و یا هم در سطح اضطراری عدم مسئولیت غذایی قرار دارند و انتظار می رود که نزدیک به نیم از تمام کودکان زیر 5 سال در 2021 با سوء تغذیه مواجه شوند. وحید امانی سخنگوی سازمان جهانی غذا در افغانستان به رادیو آشنا صدای آمریکا گفته است که در سال 2021 سازمان جهانی غذا یا WFP در نظر دارد تا برای 14 میلیون افغان در سراسر افغانستان کمک‌های غذایی و یا هم پول نقد را برای خریداری مواد غذایی توزیع کنند. در حالی که اوچا از کمک های غذایی و نقدی برای 14 میلیون افغان نیازمند خبر داده است، تمیم عظیمی، سخنگوی اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی می گوید که شیوع همگیر ویروس کرونا، عدم مسئولیت غذایی، جنگ و بدامنی و فقر از عوامل دیگر است که باعث آسیب پذیری مردم شده است. همچنان علاوه بر این همه خشکسالی متوقع یک از نگرانی های جدی این اداره در حال حاضر است. آقای تمیم افزود که بر علاوه کمک ها بر متاثرین آفات طبیعی، این اداره بر اساس هدایت رئیس جمهور افغانستان برنامه کمکی را به متاثرین حوادث غیر طبیعی نیز آغاز کرده است. با گزارش اوچا، خطرات حفاظتی و ایمنی برای غیر نظامیان به ویژه زنان، کودکان و افراد معلول نیز یکی دیگر از آزمون‌هایی است که این کتله افراد با آن روبرو هستند. این در حال است که شمار از تحلیلگران به این باور هستند که کمک‌های بشری سازمان‌های جهانی می‌توانند نقش مهمی را در رفع مشکلات مردم در نقاط مختلف کشور ایفا کنند، در صورتی که جریان کمک‌ها شفاف بوده و مدیریت درست شود. سیف دون سیحون، تحلیلگر اقتصادی، میگوید که متاسفانه با توجه به نارسایی های ساختاری جامعه، عدم ارزیابی درست، عدم مسئولیت راه‌ها و نیاز بیشتر مردم، این و کمک ها در گذشته همواره با مشکل مواجه شده است. اوچا یا دفتر امور هماهنگی کمک‌های بشری ملل متحد گفته است که برای رسیدگی به نیازمندان و توزیع کمک‌های بشری در سال روان میلادی به 1.3 میلیارد دلار هزینه نیاز است که تنها از این جمله 166.8 میلیون آن در اختیار این سازمان قرار گرفته است.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه‌ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. و آخرین گزارش این ساعت، استرالیا میگوید که این هفته سفارت خود را در افغانستان تعطیل خواهد کرد، زیرا پس از خروج نیروهای بین المللی قادر به تضمین امنیت نخواهد بود. گزارش فلمر سر خبرنگار صدای امریکا در سیدنی را از من ژیلا سمی میشنوید. سفارت استرالیا در پایتخت افغانستان به تاریخ 28 ماه می بسته خواهد شد. سکات موریسن، صدر اعظم استرالیا، اظهار امیدواری کرد که این تعطیلی موقت باشد و کشورش بتواند در آینده سفارت خود را در کابل بازگشایی کند. تا آن زمان دیپلمات های استرالیایی از کشورهای دیگر به افغانستان پرواز خواهند کرد. موریسن گفته است که فضای امنیتی به طور فزاینده نامطمئن باعث شده است که کارمندان سفارت در افغانستان خود را مسئول احساس نکنند. محل دقیق سفارت استرالیا در کابل به دلیل مشکلات امنیتی به ندرت در ملای عام مشخص شده است. مارک ویلز، سرباز متقاعد نیروهای ویژه استرالیا، در رادیوی استرالیا گفت که بستن سفارت اقدام منطقی است.
Kabul is still not a secure area. There's a lot of attacks happening there, so it makes sense that they would try and consolidate the embassy.
کابل هنوز یک منطقه امن نیست. حملات زیاد در آنجا اتفاق می‌افتد. بنابراین منطقی است که با کاهش نیروهای آمریکایی و متحدان آن، آنها تلاش می‌کنند سفارت را تحکیم کنند. این یک گام طبیعی در جهت خاتمه جنگ است. من فکر می‌کنم طالبان در موقعیت نفوذ قابل توجه قرار دارند.
محمد نعیم، سخنگوی طالبان، در پاسخ به اعلامیه استرالیا به صدای آمریکا گفت که طالبان به همه دیپلمات‌های خارجی و کارکنان گروه‌های بشردوستانه اطمینان می‌دهند که هیچ تهدیدی برای آنها نخواهند بود. نعیم گفت که طالبان یک محیط امن را برای فعالیت دیپلمات‌های خارجی و امدادگران در کشور تضمین می‌کنند. تا هفته‌های گذشته از زمان اعلام خروج نیروهای آمریکایی توسط رئیس جمهور بایدن، خشونت‌ها در افغانستان افزایش یافته است. برخی از تحلیلگران ابراز نگرانی کردند که این عقب نشینی نظامی می تواند افغانستان را به یک درگیری تمام عیار بازگرداند. همچنین نگرانی های برای اتباعی افغانستان که با استرالیایی ها کار می کردند وجود دارد، و خصوص اگر مذاکرات سال بین دولت افغانستان با طالبان به شکست منجر شود. یک مفتش ویژه که ادعاهای جنایتی جنگی توسط نیروهای ویژه استرالیا در افغانستان را بررسی می کند گفت که تعطیلی سفارت در کابل مطلوب نبود، اما هنوز هم شرایط برای گفتگو با شاهدان وجود دارد. تقریبا 40,000 استرالیایی طی 20 سال جنگ در افغانستان مستقر شدند و 40 نفر از نظامیان این کشور در این جنگ ها کشته شدند. حدود 80 سرباز استرالیایی در این کشور باقی ماندند و آنها تا ماه سپتامبر خاک افغانستان را ترک خواهند کرد. در اینجا می رسیم به پایان بخش اول برنامه های دری رادیو آشنا. بعد از برنامه پشتو دوباره خدمت شما عزیزان حاضر می شیم.